ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف هشدار می دهد که اگر اقدامات فوری صورت نگیرد، شهر کابل تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب مواجه خواهد شد. این اداره ملل متحد روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق گفته که شهرنشینی سریع و اثرات تغییرات اقلیمی منجر به کاهش قابل توجه سطح آبهای زیرزمینی در شهر کابل شده است. به گفته یونیسف، پس از چندین دهه جنگ و درگیری، افغانستان برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی آماده نیست. شماری از کارشناسان استفاده از آب دریای پنجشیر را برای تامین آب شهر کابل به حیث یک راه حل بالقوه برای این بحران پیشنهاد کردند. بر اساس گزارش ملل متحد، حدود 80% نفوس افغانستان به آب پاک کافی دسترسی ندارند. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان قرارداد اعمار یک فابریکه سمن در منطقه یتیمتاق ولایت جوزجان را با یک شرکت ترکی امضا کرد. در مراسم امضای این قرارداد که روز سه‌شنبه توسط ملا هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم به ارزش 163 میلیون دلار آمریکایی با شرکت 77 ترکی امضا شد، ملا عبدالغنی برادر معین اقتصادی رئیس وزرای طالبان نیز حضور داشت. به گفته ملا بدری، با اعمار این فابریکه سمنت برای 1250 تن در جوزجان زمینه کار نیز فراهم خواهد شد. بر اساس گزارش ها، در 3 سال گذشته حکومت طالبان قراردادهای اعمار برخی تأسیسات و فابریکه ها را با شرکت های مختلف امضا کرده و انتقادات هم در زمینه شفافیت عقد این قراردادها وجود دارد. در نتیجه سقوط یک کارگاه زرشویی طلا در ولسوالی ارغنج‌خای بدخشان، 3 کارگر کشته شدند. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان، گفت که این حادثه دیروز رخ داده است. و گفته کامگار، این کارگران در حال کار بودند که ناگهان کارگاه فرو ریخت. نیروهای پلیس طالبان پس از چند ساعت تلاش، اجساد کارگران را از زیر آوار بیرون آورده با خانواده هایشان سپردند. از سالها به این سو، ولایت بدخشان شاهد فعالیت غیر قانونی و غیر معیاری استخراج معدن توسط ساکنان محلی و با وسایل ابتدایی است که برخی اوقات سبب همچو حوادث و تلفات جانی می شود. ورزشکاران جیت کاندوی افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی به ازبکستان رفتند. اداره نشرات ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان گفته که فدراسیون وشوی افغانستان 5 ورزشکار و 4 هیئت را به حمایت ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان و ازبکستان فرستاده. این ورزشکاران که عازم تاشکند شدند، در رقابت‌های بین‌المللی در آن کشور اشتراک خواهند کرد. در این مسابقات که از اول تا 6 نوامبر برگزار می شود، 14 کشور اشتراک دارند و در 11 رشته ورزشی با هم رقابت خواهند کرد. سالوم زورابیشویلی، رئیس جمهور گرجستان، از غرب خواستار شد تا بر حزب برسر اقتدار رویای گرجستان فشار بیاورد تا نتایج انتخابات اخیر را دوباره بررسی کند. زورابیشویلی روز سه‌شنبه در مصاحبه با بخش گرجستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در شهر تبلیسی پایتخت آن کشور، همچنین گفت که شرکای اروپایی و غربی گرجستان باید فشار شدید را بر مقامات وارد کنند تا آنها نتایج انتخابات پارلمانی روز شنبه و میزان آرای به گفته او سرقت شده را دوباره بررسی کنند. زورابیشویلی و احزاب اپوزیسیون میگویند که در این انتخابات حدود 300 هزار رای به نفع حزب برسر اقتدار دستکاری شده که با حدود 54% آرا ادعای پیروزی میکند. این ادعاها باعث تظاهرات شد و ده ها هزار تن در میان اتهامات مداخله روسیه در رای گیری به سرک ها برآمدند. و وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که بر 131 شهروند استرالیایی تحریم وضع نموده و ورود آنها به این کشور را ممنوع کرده است. در این فهرست نمایندگان صنایع دفاعی، خبرنگاران و چهره‌های عام وجود دارد که مسکو آنها را به ترویج آجندای ضد روسی متهم می کند. این تحریم ها پاسخ مستقیم به اقدامات قبلی استرالیا علیه افراد و نهادهای روسی است. علاوه بر این، روسیه بر 9 مقام وزارت دفاع نیوزیلند به شمول 3 معاون این وزارت تحریم وضع کرده است. از آغاز حمله غیر موجه روسیه به اوکراین، استرالیا بر بیش از 1000 شهروند و شرکت روسی تحریم وضع کرده، روندی که در نیوزیلند نیز دیده شده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در جریان برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. روز اخیر کمپاین واکسین پولیو در افغانستان و نگرانی درباره مؤثریت این دوره کمپاین.
کمپانی که مزید به مزید تطبیق میشه، رسیدگی آنها باید به 95% یا بالاتر، پوشش اینا باید باشه.
ادامه جمع‌آوری کتاب‌ها از مؤسسات نشر و فروشندگان توسط حکومت طالبان.
هر دولت سیاست خاص خود را دارد. برخی کتاب ها را اجازه انتشار می دهند و برخی را جمع آوری می کنند، اما این کار به زیان ما تمام می شود. تا اکنون تنها به ما دستور داده شده، اما هیچ حکم نرسیده است.
گزارش هم درباره نگرانی ها از ممنوعیت جدید طالبان بر نشر تصاویر زندجان ها در رسانه ها داریم.
این محدودیت ها باعث میشه که یک تعداد زیادی از اصحاب رسانه که در بخش تصویربرداری یا در بخش ادیت یا بخش های دیگه رسانه های تصویری مشغول به کار بودن، اینا شغل های خود از دست بدن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز در چندین ولایت افغانستان سومین و آخرین روز کمپاین واکسین پولیو است. نگرانی های در مورد مؤثریت این دور کمپاین واکسین پولیو که خانه به خانه اجرا نمی شود مطرح شده است. همزمان کمپاین واکسین بیماری پولیو روز دوشنبه در پاکستان نیز آغاز شد و در برخی از مناطق ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان با خشونت افرادگرایان مواجه شده. روز گذشته دو محافظ این کمپاین در منطقه اورگزایی در خیبر پختونخوا کشته شدند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کمپاین واکسیناسیون بیماری پولیو یا فلج اطفال که روز دوشنبه در 16 ولایت افغانستان آغاز شده، امروز چهارشنبه برای سومین روز ادامه دارد. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، میگوید که در این کمپاین حدود 6.2 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. این کمپاین در حال اجرا می شود که در سال جاری، برخلاف کمپاین های گذشته، این کمپاین واکسین بیماری پولیو خانه به خانه نه، بلکه در مساجد و جاهای دیگر صورت می گیرد. شماری از خانواده ها در چند ولایت افغانستان به رادیو آزادی گفتند که اگر این کمپاین خانه به خانه اجرا شود بهتر خواهد بود، زیرا در طول روز بیشتر مردان مصروف کار هستند و زنان نمی توانند فرزندان خود را برای واکسین به مساجد و یا سایر جاها ببرند. سید کمال شاه سید که سالیان متمادی در بخش آگاهی عامه از کمپاین های واکسیناسیون با صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان کار کرده، نیز با اشاره به این نگرانی ها شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان کمپاین چون که خانه در خانه فعلا تطبیق نمیشه، وزارت صحت عامه و برنامه فلج اطفال باید یقینی کنه که کمپاینی که مزید به مزید تطبیق میشه، رسیدگی آنها باید به 95% یا بالاتر، پوشش اینا باید باشه که کنترل شوه ویروس فلج اطفال یا سرایت که فعلا جریان داره در افغانستان، او در همو ساحات باید محدود شوه و این بیماری را در امو ساحات از بین برده شود.
اما شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در یک پیام ویدیویی ابراز امیدواری کرده که سران قومی، علما و سایر متنفذین محلی با تیم‌های واکسیناسیون پولیو همکاری کنند تا این کمپاین که به علت برخی مشکلات با تأخیر آغاز شده به درستی تطبیق شود. در سال جاری بیشتر واقعات مثبت بیماری پولیو در افغانستان در ولایات ثبت شده که با پاکستان سرحد مشترک دارند، کشوری که امسال واقعات مثبت پولیو در آن به شدت افزایش یافته است. به گفته سید کمالشاه، گسترش بیماری پولیو هر دو کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا مردم به هر دو سوی خط دیورند رفت و آمد دارند و این امر باعث گسترش شیوع ویروس پولیو می شود. سید کمالشاه می گوید
در پهلوی تطبیق واکسن فلج اطفال باید واکسین دوره تفولیت یا روتین میونازیشن که در مراکز صحی واکسین به اطفال داده میشه تا دو سالگی بسیار مهم است و بسیار رول قوی داره در کنترل بیماری فلج اطفال و دیگر امراض که کنترلشان توسط واکسیناسیون صورت میگیرد.
موفقیت کمپاین های واکسیناسیون پولیو در افغانستان و پاکستان بستگی به آن دارد که چه تعداد اطفال می توانند واکسین شوند. در افغانستان فعلا کمپاین واکسیناسیون خانه به خانه تطبیق نمی شود و در پاکستان که در این کمپاین واکسیناسیون پولیو به گفته مقامات حدود 45 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد، کمپاین واکسین پولیو همواره با خشونت افراد گرایان مواجه بوده. چنانچه در تازه ترین مورد روز گذشته دو محافظ این کمپاین در منطقه ورگزای در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. افغانستان و پاکستان معدود کشورهای در جهان هستند که هنوز هم بیماری پولیو در آنها محو نشده. بر اساس آخرین ارقام سازمان صحی جهان در سال جاری در هر دو کشور در موارد مثبت این بیماری افزایش قابل توجهی دیده شده. تعداد این موارد در افغانستان به 23 و در پاکستان به 41 مورد رسیده است. به گفته مسئولان صحی، پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر قابل تداوی است و تنها در صورت قابل پیشگیری است که بر کودکان زیر سن 5 سال دو دور واکسن پولیو تطبیق شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در افغانستان در ادامه جمع‌آوری کتاب‌هایی که آن را در تضاد با ارزش‌های اسلامی خوانده و مؤسسات نشر کتاب و فروشندگان در ولایت پکتیا دستور داده که از نشر و فروش چنین کتاب‌ها خودداری کنند. این وزارت در اعلامیه روز دوشنبه گفته که فروشندگان کتاب در پکتیا باید کتاب‌های ممنوعه را به ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت تسلیم دهند. اما برخی از فروشندگان کتاب در پکتیا می گویند که با توجه به رکود فعلی کاروبارشان این اقدام تأثیر منفی بیشتر بر آنان خواهد داشت. همکارم خالده تحسین با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مقامات محلی طالبان در ولایت پکتیا به مؤسسات نشر کتاب و فروشندگان دستور دادند که از نشر و فروش کتاب‌هایی که بدای آنان با ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی در تضاد است خودداری کنند. در اعلامیه که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز دوشنبه هفته عقرب در حساب رسمی ایکس خود منتشر کرده، چنین آمده که رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیا مولوی ثوابجان اسلامیار در دیدار با مسئولان این مؤسسات گفته که همکاری آنان بسیار مهم است و در عوض کتاب‌های جایگزین به آنها داده خواهد شد. اما برخی از فروشندگان کتاب در این ولایت میگویند که با توجه به رکود فعلی کاروبارشان این اقدام تاثیر منفی بیشتر بالای کار آنها خواهد گذاشت و شمار خوانندگان را نیز کاهش خواهد داد. یکی از فروشنده های کتاب در پکتیا که به دلیل حساسیت موضوع از گفتن نام خود و کتاب فروشی اش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت:
هر دولت
سیاست خاص خود را دارد. برخی کتاب ها را اجازه انتشار می دهند و برخی را جمع آوری می کنند. اما این کار به زیان ما تمام می شود. تا اکنون تنها به ما دستور داده شده، اما هیچ حکم نرسیده است. ولی این روند به شدت بر کار ما تاثیر خواهد گذاشت.
فروشنده های کتاب که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهند نام و صدایشان در گزارش منتشر شود، و رادیو آزادی گفتند که به آنها دستور داده شده تا کتاب های را که در کشورهای اروپایی چاپ و منتشر شدند و ترویج دهنده افکار آزاد و مستقلند نباید به فروش برسانند. در این حال برخی نهادهای نشر کتاب در کابل به تاریخ 3 عقرب به رادیو آزادی گفتند که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان کتاب هایی را ارائه می دهد که به منفعت فروشندگان نیست. حکومت طالبان پیشتر از این گفته که در بدل کتاب‌های جمع‌آوری شده، قرآن و تفاسیر به فروشنده‌ها داده خواهد شد و این روند از کابل آغاز شده و به زودی به دیگر ولایات گسترش خواهد یافت. نویسندگان افغان از جمله دکتر محب ازغم بر این باور است که هیچ کتاب نمی‌تواند جایگزین کتاب دیگر شود. او می‌گوید این اقدامات فرهنگ مطالعه و نشر را در افغانستان نابود خواهد کرد.
مشکل عمده ای است که چیزی که اینا میگن درست تعریف نشده. اینا میگن که هر کتابی که مخالف ارزش های دینی و یا ترویج کننده فرهنگ های بیگانه باشه، او رو ما جمع میکنیم. این چیزیست که مشخص نیست، بسیار یک حرف کلی است. به عوض کتابایی را که جمع میکنن بدیلش دیگه کتاب میدن. اول خواهیش کتاب جای کتاب دیگر را نمیگیره. هر کتاب مخاطب و خواننده خود داره و در بازار سهم خود داره بر قسمت فروشات. دیگه ای که تا جایی که من خبر دارم کتابایی که اینا باعث بدیل بر کتابای جمع آور شده میتن به لحاظ ارزش مادی و قیمتش معاوضه کردن نمیتونه او زیان را که ناشرا متحمل میشن.
او همچنین میافزاید که بزرگترین آسیب به فروشندگان کتاب میرسد، زیرا کتابهایی که جمع آوری میشوند بسیار با ارزش هستند و به جای آنها کتابهای ارزان قیمت داده میشود. پیشتر از این وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرده بود که تا کنون 400 عنوان مختلف کتاب را برای جمع‌آوری شناسایی کرده که به گفته آنان مخالف مفکوره و عقاید اسلامی و افغانی هستند. این وزارت گفته است که در آینده فهرست این کتاب‌ها را با رسانه‌ها و ناشران به اشتراک خواهد گذاشت و این کار در تمام افغانستان انجام خواهد شد.
خبرگزاری حالوش ادعا کرده که 6 زخمی و 10 مهاجر افغان از رویدادی که در آن شمار زیاد از پناهجویان افغان اخیراً در نزدیکی مرز مورد حمله مرزبانان ایرانی قرار گرفتند و به ولایت نیمروز منتقل شدند. سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد با تایید این رویداد گفته که هنوز تحقیقات در این مورد ادامه دارد، اما هیئتی که از سوی حکومت طالبان به تاریخ 17 اکتبر جهت بررسی حادثه مرزی ایران گماشته شده بود تا کنون نتیجه یافته هایشان را اعلام نکرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با گذشت نزدیک به 2 هفته از گماشته شدن هیئت از سوی حکومت طالبان برای بررسی گزارش ها در مورد کشته و زخمی شدن شمار زیاد از مهاجرین افغان در مرز افغانستان و ایران تا هنوز نتیجه از آن اعلام نشده است، اما به تازگی خبرگزاری حقوق بشری آلوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را نشر می کند با نشر ویدیوهای از مهاجران افغان مدعی شده که 6 زخمی حادثه که 10 پناهجوی افغان اخیرا در مرز کلگان مورد حمله مرزبانان ایرانی قرار گرفتند به ولایت نیمروز منتقل شدند. با گزارش آلوش زخمیان این حادثه در شفاخانه نیمروز بستری شدند. خبرگزاری حقوق بشری ایرانی آلوش که خبرهای سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، به نقل از منابع گفته که همزمان با انتقال این زخمی‌ها 10 مهاجر افغان نیز به روز یکشنبه 27 اکتبر توسط اردوی پاکستان به نیمروز منتقل شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد نتیجه کار هیئت طالبان که به تاریخ 17 اکتبر جهت بررسی این حادثه گماشته شده بود پاسخ نداد، اما سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد با تایید این رویداد گفته که هنوز تحقیقات در این مورد ادامه دارد. سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان در پاکستان روز سه‌شنبه در پایان یک نشست در اسلام آباد در صحبت با خبرنگاران گفت:
متاسفانه یک حادثه رخ داده در مرز ایران و پاکستان، دو افغان ها بازی مسافرین متاثر شده، بعضی شهید شده، بعضی زخمی شده، بعضی چی شده. یک رویداد بسیار دلخراش بود، اما به خاطر از او حکومت ما یک با حکومت ایران هم در جریان است، شریک کرده که چی رخ داده، با چی خاطر شده، کجا شده، ایشون تا که حقیقت معلوم شود.
در ویدیوهایی که خبرگزاری آلوش نشر کرده، برخی مهاجران افغان ادعا میکنند صدها تن از مهاجران افغان هنگامی که میخواستند از مرز ایران عبور کنند از سوی نیروهای مرزی ایران مورد حمله قرار گرفتند. زمان و مکان دقیق ثبت این ویدیوها مشخص نشده و رادیو آزادی نمیتواند آن را مستقلانه تایید کند. آنان در بخشی از این ویدیوها چنین میگویند:
ما 300 نفر بودیم، از اینجا ما 50 نفر تقسیم شدیم، دوجا رفتیم، از جا میرفتیم، را بلد ما را برد دوجا از مرز زد شدیم، در کمین خوردیم، ما را قدیم چیز زد دیگه، قدی هم مرین باران کرد، تیر باران کرد، ما دیگه اما تو اومدیم دیگه، حالی ما را دیگه دوجا 4-5 روز مانیم دوجا، در 12 تا زخمی هست، نمیفهم در 12 تا دیگه شاید پیشتر هم دوجا دیگه مرده باشد، دیگه زخمی باشد، دوجا نمیفهم دیگه چقدر هست دیگه.
ایران تروان و منگ دریسا و نفر دریسا
به طرف ایران می رفتیم. 300 نفر بودیم که ما را به گروه های 50 نفری تبدیل کرد. به طرف مرز فرستاد. آنجا مرزبانان ما را به مر می زدند. باز این طرف آمدیم. نیروهای پاکستانی ما را کمک کردند تا از آنجا به خیر به ملک خود بیاییم. بیخی گشته نمی توانیم. شدید زخمی هستیم.
یک شنبه 23 ماه میزان گزارش ها از تیراندازی مرزبانان ایرانی بر ده ها پناهجوی افغان و کشته و زخمی شدن تعداد زیاد از آنها در مرز میان افغانستان و ایران که میخواستند از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد این کشور شوند نشر شد که واکنش های ملی و بین المللی را برانگیخت. اما میثم مهدی پور معاون نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور رسانه افغانستان ادعاهای مربوط به کشته شدن تعداد زیاد از افغان ها توسط نیروهای مرزی ایران را رد کرده در صفحه اکس یا تویتر سابق خود اعلام کرده بود که مهاجرین افغان باید از تردد غیر قانونی به ایران خودداری کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
آمریکا خواستار توضیحات از اسرائیل در مورد حمله اخیر در شمال نوار غزه شده که در نتیجه آن حداقل 93 فلسطینی کشته و یا مفقود الاثر شدند. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که نمیتواند در مورد تعداد کشته شدگان صحبت کند، اما این یک رویداد وحشتناک با یک نتیجه وحشتناک بود. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 29 نوامبر گفت که ایالات متحده از اسرائیل خواسته تا در مورد حمله به گفته او وحشتناک در شمال نوار غزه توضیح دهد. حمله ای که بر یک ساختمان مسکونی صورت گرفت و در اثر آن حداقل 93 فلسطینی کشته و یا ناپدید شدند. بر اساس خبرگزاری رویترز، وزارت صحت نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد گفته که ده‌ها تن در نتیجه حمله روز سه‌شنبه نیروهای اسرائیل در شهر بیت الحیه زخمی شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. ماتیو میلر گفته که او نمیتواند در مورد تعداد مشخص کشته شدگان صحبت کند، مگر ایالات متحده آمریکا در جستجوی معلومات بیشتر است. به گفته میلر این یک رویداد وحشتناک با یک نتیجه وحشتناک بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفته که واشنگتن با مقامات اسرائیلی تماس گرفته و واضح ساخته که می‌خواهد دقیقاً بداند که چه اتفاقی افتاده، چگونه می‌توان نتیجه داشت که نظر به گزارش‌ها ده‌ها طفل کشته می‌شود و ایالات متحده هنوز پاسخ این پرسش را نمی‌داند. به گفته ماتیو میلر این حادثه یادآوری این بود که چرا ایالات متحده می‌خواهد برای پایان دادن به این درگیری آتش بس را ببیند. او استدلال کرد که این به نفع اسرائیل است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفت بسیار مهم است تا اسرائیل برای دستیابی به یک موفقیت بزرگتر استراتژیک و یک راه برای ختم این کمپاین به روشی که گروگان‌ها را به خانه بیاورد متوجه باشد، نه فقط به ادامه دادن به یک درگیری بی پایان و همیشگی. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اوایل ماه جاری میلادی نامه را به اسرائیل ارسال کرد و در آن از اسرائیل خواسته تا در 30 روز دیگر اقدامات را برای بهبود وضعیت بشری در نوار غزه انجام دهد یا با محدودیت‌های احتمالی در کمک‌های نظامی ایالات متحده آمریکا روبرو خواهد شد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز گفت که ایالات متحده تا اکنون شاهد پیشرفت کافی در مورد نکات ذکر شده در آن نامه نبوده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، میلر همچنین گفته که واشنگتن از اینکه قانون تصویب شده به روز دوشنبه هفته جاری از سوی اسرائیل فعالیت اداره امداد و کار سازمان ملل متحد را ممنوع می‌سازد عمیقا ناراحت است و اگر این قانون تطبیق شود به گفته میلر ممکن است بر اساس قانون و پالیسی‌های ایالات متحده آمریکا عواقب را در قبال داشته باشد.
بیشتر از خبر،
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ممنوعیت جدید حکومت طالبان بر پخش تصاویر موجودات زنده موجب نگرانی بسیار از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌های تصویری در افغانستان شده است. برخی از فیلمبرداران در رسانه‌های این کشور می‌گویند که این محدودیت‌ها شغلشان را از آنان می‌گیرد و بر زندگی روزمره‌شان تأثیر منفی می‌گذارد. در این گزارش با تعداد از فیلمبرداران رسانه‌ها و فعالان اجتماعی گفتگو شده است.
وقتی که یک جای یک وظیفه داشته باشه یک شخص برکنار شوه یا بی وظیفه شوه خو طبعا که خسته کنون افسرده میسازه آدمو دیگه فعلا دیگه دشواری های خیلی
این جوان که از ذکر نام و محل زندگی خود میپرهیزد یکی از تصویربرداران بخش ولایتی تلویزیون ملی ولایت تخار افغانستان است. او از محدودیت‌های تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و منع پخش تصاویر زنده‌جان نگران است. این تصویربردار محلی میگوید درآمدی که از این طریق به دست می آورد هزینه های زندگی خانواده اش را تامین می کند. اما اکنون با تعطیل شدن برخی از شعبه های تلویزیون ملی در چند ولایت نگران تامین مخارج خانواده اش است. او توضیح می دهد.
وضعیت حال روزگار روز و روزگار خسته کن روز بر روز حالت ها فضاها قد شده روان است و در ضمنش هم که سپاری میشه لذت نمیبری لحاظ اقتصادی هم خوب نمیباشه دیگه وقتی که در جیبت خالی باشه در دست چیزی نباشه طبعاً که بر درد و رنج بیشتر بشه.
این جوان در ادامه میگوید
یک کشوری که مکمل در تاریکی باشه وقتی که در اون کشور اگرانه وجود نداشته باشه و کلان راهی آموزش برای دیگران نباشه راهی اینکاست دهنده کار و فعالیت های نظام و حکومت که نباشه دیگه طبعا که اون کشوری جزر لحاظ که مقایسش کنه در تاریکی قرار می داشته باشه.
فرد دیگری که از وضعیت موجود ابراز نگرانی می کند مرد 34 ساله است که در تلویزیون ملی افغانستان به عنوان تصویربردار کار کرده است. او نیز از احتمال از دست دادن شغل خود نگران است.
همین تصویر است که خودش وارموت می سازد که بیننده با خودش یاد می سازد. فعلا این سمار می سازد که گویایی که ما تنه داریم تر نداریم. دیگر این چیز هم وانمود بکنه که ما در یک جامعه عقبگرا زندگی می کنیم که اصلا اهمیتی و پیشرفت و ترقی چیز داره.
این مرد همچنین میگوید که برای تامین نفقه خانواده‌اش ناچار به کشورهای همسایه برود اما از خطرات این راه واهمه دارد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید
نگرانی هستند که اگر تصویر بم شود از هر تلویزیون بخصوص تلویزیون ملی یا خصوصی ها ده ها کارمند بیکار میشه و فقر اقتصادی موجب میشه که او مجبور شود مثل دیگر جوانان رای ایران و پاکستان بگیرند.
حکومت طالبان در 21 آگوست امسال قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را اعلام کرد که در بند 3 ماده ابدی این قانون محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر موظف شدند تا مانع نشر مطالبی شوند که عکس‌های زیروح یا جاندار داشته باشند. چند پیش سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت حکومت طالبان اعلام کرده بود که ممنوعیت‌ها در حوزه تصویر از موجودات زنده به تدریج در سراسر افغانستان اجرا خواهد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه‌های گفته است که در پی دستور منع پخش تصاویر زنده‌جان بخش ولایتی تلویزیون ملی در ولایات تخار و بادغیس از فعالیت باز ماندند. این نهاد ضمن ابراز نگرانی شدید افزوده که بخش ولایتی تلویزیون ملی در ولایت هلمند و تلویزیون محلی سباون به عنوان تنها تلویزیون خصوصی این ولایت در عمل به سوی تعطیلی سوق داده شده است. در قندهار نیز بخش تصاویر زنده‌جان ممنوع شده است. برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی خارج از افغانستان به محدودیت‌های تازه طالبان بر رسانه‌های تصویری واکنش نشان داده و معتقدند که طالبان همچون دوره اول حاکمیت خود در سال‌های دهه 90 میلادی عمل می‌کنند و تغییر چندان در رویکردهایشان به وجود نیامده است. عبدالله احمدی یکی از این فعالان اجتماعی در این زمینه به رادیو آزادی می‌گوید
طالبا همو طالبا سابقه هستند، عملکردشان همو عمل کرده است و محدودیت هایی که در دور گذشته بر جامعه خصوصا بر زنا و بر آزادی بیان و بر رسانه ها وضع کرده بودند عملا فعلا هم همو روی کرده دارند. این محدودیت ها باعث میشه که یک تعداد زیادی از اصحاب رسانه که در بخش تصویربرداری یا در بخش ادیت یا بخش های دیگه رسانه های تصویری مشغول به کار بودند اینا شغل های خود از دست بدن که باعث میشه یک تعداد زیادی از خانواده ها در آمد خود از دست بده و مسلماً تأثیر مستقیم در خود جامعه هم میگذاره.
آقای احمدی به این باور است که ادامه این وضعیت منجر به انزوای بیشتر افغانستان در جامعه جهانی خواهد شد و مردم این کشور متحمل پیامدهای منفی آن خواهد شد. او اضافه می کند.
هرچه بیشتر طالبا به این روی کرده کهنه و قدیمیشان روی بیاره و مدیدت ها را بیشتر بکنه، مسلمان تأثیر منفی بر روی حاکمیت خودشان هم میگذاره، تأثیر منفی بر روی مردم میگذاره و باعث میشه که مردم افغانستان و جامعه افغانستان از کاروان تمدن و مدرنیته جهان عقب بمانند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.